به اتمام رسوندم. به مدت 3 سال اونجا بودم، ولی اون هنوز احساس میکردم اون حرکتی که من نیاز دارم و اون شتابی که من نیاز دارم بگیرم اونجا من دیگه ندیدم.
حالا اتفاقا به نظرم حد فاصل سال 71 تا 74 اینا داره میفته، درسته؟
دقیقا.
چون همطور که شما میگید من اینجور یه تقویم بر خودم درست کردم.
کاملا درست میفرمایید. بله.
خب
بعد از اون من در واقع جذب یک شرکت خصوصی دیگه شدم و مدیر فنی یک کارخونه تولیدی شدم. در کنار کارم در واقع یک کارگاه کوچیک احداث کردم که دستگاه‌های تهویه مطبوع من می‌ساختم.
چی شد به این فکر افتادید؟
ببینید، خب در واقع رشته تحصیل من خب مهندسی مکانیک گرایش سیالات بود. یه خلأی دیدم در کشور که من یه دستگاهی ساختم که هم در واقع سرمایش ایجاد میکرد و هم گرمایش ایجاد میکرد. البته خب قبلا هم دیگران ساخته بودن، فقط من یه مقداری نوآورانه تر و در واقع یه مقداری
خلاقانه تر
این رو طراحی کردم. با یه گروه 3 نفره یه کارگاهی رو اجاره کردم. علاوه بر اون شغلی که روزها داشتم، 2 مرتبه بعد از ظهرها تو اون کارگاه فعال بودم و تعدادی از اونها رو من ساختم و در ساختمان‌های مختلف تو تهران نصب کردیم. همینطور گذشت تا اینکه احساس کردم که بایستی برگردم به در واقع علاقه خودم که بحث ریسایکلینگ آب، بازیافت آب و فیلتراسیون بود. و به این شکل بود که یکی از دوستان من به من پیشنهادی دادن که در واقع پروژه بود در پالایشگاه شیراز که یک شرکت اروپایی میخواست در واقع اونجا رو تصفیه خونه صنعتی برای اونها احداث بکنه و از من خواستن که اون پروژه رو با اون شرکت اروپایی همکاری بکنم و این رو در واقع پیاده بکنیم پروژه رو. من این بود که اون کارم رو در واقع به یکی از دوستانم سپردم و کلن واگذار کردم.
یعنی دستگاه تهویه مطبوع رو سپردید به یکی از دوستانتون
و واگذار کردید؟
رفتید یعنی کلن واگذار کردید؟
بله، کلن واگذار کردید.
رفتید فارس؟
بله، چون به هر حال ببینید من همیشه اعتقاد دارم که بایستی روی یک کار متمرکز بود و این تمرکز برای من خیلی مهم بود و ریشه موفقیت به نظر من تمرکز است. اون پروژه بسیار پروژه ارزم به حضورتون جذابی بود برای من. خب کار خاصی بود، اون کار رو شروع کردم، تمام کردم. بلافاصله با همون شرکت اروپایی در پالایشگاه آبادان مشغول شدیم و پروژه تصفیه‌خونه پالایشگاه آبادان رو در واقع من مدیریت پروژه اونجا رو به عهده گرفتم. از 0 تا 100 پروژه رو در واقع اونجا دیگه من هدایت میکردم. اتفاقی که این وسط افتاد با توجه به رفت و آمدهایی که من با اون شرکت اروپایی داشتم و به اونجا میرفتم برای کارهای مهندسی و برای کارهای هماهنگی و برمیگشتم آبادان، در واقع اون نطفه ایجاد یک کار خلاقانه و فناورانه در کشور برای من ایجاد شد و تصمیم گرفتم که بیام و الگو برداری کردم واقعیتش که بیام یک الگوی از اون شرکت اروپایی رو در ایران در واقع اون الگو رو پیاده بکنم. بنابراین برای این کار با یکی از شرکت‌هایی که شرکت خیلی بزرگی بود در صنعت غذا، اینها یک کارخونه دست دومی رو از در واقع یک شرکت امریکایی خریده بودن و تجهیزات دست دوم آورده بودن ایران. من به سبب همون شرکت اروپایی با اونها آشنا شدم و اونها از من خواستن که در واقع سیستم تصفیه خونه‌شون رو پیاده بکنم با اون تجهیزات دست دومی که از اروپا اومده بود. من این کارو کردم و با این ایده که اول بیام برون سپاری بکنم، یعنی طراحی بکنم و کار رو بدم به در واقع کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های کوچک اون رو برای ما اون ماشین‌آلات رو بسازن.
بله.
به دلیل خلف وعده‌هایی که شد، متاسفانه اولین دستگاه رو که ما ساختیم دیگه بعدش به این فکر افتادم که خودم ایجاد بکنم. و نکته جالب برای همه شنوندگان عزیز به این صورت هست که من با یه کارگاه 70 متری که واقعا اون کارگاه هیچی نداشت، یعنی اون کارگاه فقط یه لامپ داشت و یه سرویس بهداشتی، یعنی کوچکترین ابزاری ما اونجا نداشت.
در همون فارس بود؟
نه، در تهران دیگه.
در تهران
دیگه ما اومدم تهران. بله. و ما در واقع بدون هیچ گونه ابزاری شروع کردیم و ایده منم همین بود.
حالا فکر کنم اواخر دهه 70 هستید. بله.
بله دقیقا دیگه سال
79 80.
بله.
خب
ایده من به این شکل بود که بدون در واقع داشتن ابزار و بدون داشتن امکانات بتونیم یک خلاقیتی رو در واقع به عمل برسونیم.
آخه دیگه آقای مهندس هیچی دیگه نداشتیم.
خب به هر حال نه، ببینید هیچی نداشتیم ولی از امکانات بیرون استفاده کردیم. به سرعت شناسایی کردیم که ببینیم بیرون مثلا امکاناتی که وجود داره، کارگاه‌های کوچیکی که مثلا فرض کنید یه کارگاهی بود که کار برش رو انجام میداد، کار خم رو انجام میداد، کار ماشینکاری رو انجام میداد، اینها رو ما پیدا کردیم و تو اون کارگاه 70 متری خودمون اولین ماشین رو ساختیم در زمینه فیلتراسیون و خیلی به سختی تونستیم اون دستگاه به اون بزرگی رو از اون کارگاه کوچیک خارج بکنیم. وقتی این دستگاه نصب شد، شرکت‌های رقیب اون صنعت غذایی متوجه شدن که این کار رو ما انجام دادیم، به هر حال اینا اومدن سراغ ما و باعث شد که این کسب و کار ما در واقع یک جرقه‌ای در اون ایجاد بشه.
در واقع مهندس میشه یه مقدار توضیح بدید برای من و مخاطبانمون که این دستگاه چه نقشی داشته در اون صنعت غذایی، چه می‌کرده؟
بله ببینید، من بهتر این موضوع رو در واقع یک پیش درآمدی بیام بر این موضوع. در زمینه تصفیه پساب‌های صنعتی لزوماً خب خیلی از تفکرات بر این هست که ما از روش‌های متداول تصفیه استفاده کنیم، ولی در این روش ما به بازیافت فکر کردیم. ما در واقع همزمان با بازیافت اون موادی که میرفتن و آلایندگی ایجاد میکردن، ما تصفیه رو هم انجام دادیم.
بله.
ببینید، ما در زمینه که کار میکردیم نشاسته موجود در سیب زمینی بود که وقتی که این میرفت در بخش تصفیه خونه خیلی آلایندگی زیادی ایجاد میکرد. کاری که ما کردیم، دستگاهی ساختیم که نشاسته رو قبل از اینکه بخواد وارد تصفیه خونه بشه، نشاسته رو ما بازیافت کردیم. هم بهره مالی خیلی خوبی برای اون کارخونه داشت، چون در واقع نشاسته رو استحصال میکرد و میفروخت برای اهداف هم غذایی و هم صنعتی، و هم اینکه اون آلایندگی اون پسابش به شدت کاهش پیدا میکرد. این دستگاه وقتی که در واقع ما در مسیر جریان خروجی فاضلاب قرار دادیم و نشاسته رو استحصال کردیم، خب در واقع خواهان زیادی داشت توی صنعت غذایی و متوجه شدن که به هر حال این خلایی که وجود داشته و وجود هم هنوز داره چقدر میتونه که صنعت رو هم در واقع اون هزینه های مازادشون رو که برای در واقع بازیافت میخوان بدن از اینجا پول در بیارن و هم بتونه یه بخشی از آلایندگیشون رو نجات بده و در واقع بتونن محیط بهتر و محیط سالمتری رو داشته باشن.
خب چرا دوستان این سوال رو پرسیدم از آقای مهندس؟ چون که میخواستم که خودشون توضیح بدم، بعد من توضیح بدم تا حق مطلب ادا بشه. امشب از شما سوال پرسیدیم که به نظر شما نقطه عطف زندگی مهمان برنامه‌مون چی هست. من تا این لحظه که ساعت 22:40 است به نتیجه رسیدم که شناسایی وضعیت و موقعیت، روی خلاقانه داشتم و خود باوری در آقای مهندس توحیدی بهشون کمک کرده، زمینه که ایشون زمینه که مهندس مکانیک هستن، فوق لیسانس محیط زیست هستن و محصولاتی که تولید کردن به شکلی مقابله با آلاینده ها بوده، کمک به محیط زیست بوده. الان خودشون توضیح دادن، یه توضیح مختصر هم من میخوام به شما بدم در مورد محصولات تولیدی آقای مهندس در شرکتشون که عمده فعالیتشون در این شرکت در بخش مهندسی محیط زیست ارائه تکنولوژی تصفیه آب و تصفیه پسابهای صنعتی بهداشتی، کنترل آلاینده های هوا در صنایع هست و فعالیت شرکتشون در بخش انرژی هم که خیلی مهم هست و این روزها یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ام هست، معطوف به خدمات مهندسی و ارائه تکنولوژی‌های روز دنیا در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های نو در ساختمان‌ها و صنایع هست و خلاصه همونطور که خودشون هم اشاره کردن در زمینه تصفیه پساب‌های صنایع غذایی، کشتارگاه‌های دام و طیور، صنایع نفت و پتروشیمی و به طور کلی پساب‌های حاوی روغن و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی کلی تلاش کردند و واقعا باعث افتخار و مبالات هست که امشب دعوت ما رو پذیرفتید و در استدیوی شب آفتابی حضور داشتید. و جالب این هست پس از سالها تلاش و خدمت، این توفیق نصیب شبکه رادیو اقتصاد و این برنامه شد که برای اولین بار از آقای مهندس توحیدی دعوت شده تا در رسانه حضور داشته باشم. خب آقای مهندس موافق هستید بریم اتاق فرمان برگردیم؟
بسیار.
خب دوستان گرامی، اینجا شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد، برنامه زنده است روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز داریم با شما گفتگو میکنیم. حدود کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه باقی است و مثل همیشه دعوت میکنم تا به عمل کردمون در شب آفتابی امشب نمره بدید. دیگه الان وقتشه که به ما نمره بدهید، ضمن اینکه به سوال برنامه هم پاسخ بدید که به نظر شما نقطه عطف زندگی مهمان برنامه چیست. اگر سوالی هم دارید و تمایل دارید که اظهار نظر کنید پیرامون صحبت‌هایی که اینجا انجام شده، مثل همیشه سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. میدونید که قشنگ‌تر اینه که صداتون رو بشنویم. سمیرا که ننوشتن از کجا، گفتم به نظرم نقطه عطف زندگیشون داشتن سرمایه مالی بوده. من حتما بعد از شما خواهم پرسید. آقای مهندس فرمودن که پدر بزرگوارشون دبیر بودن و مادر بزرگوارشون هم کارگاه خیاطی داشتن و برای اینکه کمک بکنن به پدر، 5 فرزندی که همزمان مشغول به تحصیل بودن، بعید میدونم که سرمایه مالی بوده باشه. به هر حال ازشون خواهم پرسید. ممنون از برنامه خوبتون. ما هم سپاسگزاریم از شما شنونده خوب. 0910-4041-87 گفتن که ممنون میشه از مهمان برنامه بخواید که من رو راهنمایی بکنم به یک کوچکی داخل حیات خونه داریم، محصولی میتونیم جهت تصفیه آب به من پیشنهاد بکنید. خب میپرسم ازشون. با درود، نقطه عطف زندگی آقای توحیدی نزد پشتکار، دقت، مطالعه و نوآوری هست، همون صفاتی که بنده کلا از همون ابتدای زندگی از اون محروم هستم. انشالله در زندگی بعدی حتما نصیبم بشود. آقای حداد خیلی ممنون. اینقدر ناامیدانه به این مسئله نگاه نکنید جناب آقای حداد. همین لحظه سعی کنید که این مسئله رو به شکل دیگری تغییر بدهید و باور داشته باشید که اگر بخواهید میتوانید. سیامک اسکندرپور از بابلسر گفتن که نقطه عطف زندگی میهمان برنامه امشب، اولا پدر و مادر بزرگوار ایشون و ایمان و شجاعت با انگیزه و پشتکار این مرد بزرگ بوده و درود فرستادم بر شما جای مهندس. از رومشکان سرکار خانم فیروز خانوم گفتن که به نظر من نقطه عطف زندگی این بزرگوار تلاش، پشتکار و از همه مهمتر داشتن اون دوچرخه 28 بوده که خودشون بهش اشاره کردند. ابراهیم سپهری از همدان گفتم که به نظر من نقطه عطف زندگی آقای توحیدی علاقه و پشتکار بوده. خب آقای حسین رحمتی از قائم شهر درود بر شما، ایشون هم گفتم به نظر من پشتکار میهمان محترم برنامه امشب باعث پیشرفتشون در زندگی و کار شده. و آقای اسماعیل گفتن که من یک راننده هستم. خب خیلی ممنونم آقای اسماعیل که شنونده ما هستید، سپاسگزار از محبتی که به شب آفتابی دارید. کاش اظهار نظر می‌فرمودید در مورد موضوع برنامه امشب. آقای پیریایی هم پیامک ارسال کردن گفتن که نقطه عطف زندگیشون پیمایش مسیر بدون خستگی در مسیری بوده که شون انتخاب کردن، تفکر و رویکرد تکامل محور.
بنده واقعا امشب بسیار خوشحال شدم از وجود چنین افراد با استعدادی که کشور ما وجود دارن که هنوز شناخته شده نبود. اولین بار ایشون اومدن به نظر من نقطه عطف زندگی مهندس بزرگوار ما اولا پدر مادری مهربانی بوده و در ثانیه پشتکار، ایمان و شجاعت و شهامت ایشون بوده که به این مرحله از مدارج علمی دست پیدا کردن. من واقعا به ایشون تبریک میگم، بسیار خوشحال شدم که امشب با چنین مرد بزرگی آشنا شدم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سینما که اسکندرپور از من از بابلسر.
خیلی ممنونم از اظهار نظرهای پیامکی و تلفنی شما دوستان عزیز. آقای اصغر از شما هم تشکر میکنم که به ما نمره 20 دادید و همه دوستان عزیزی که به ما نمره خوب دادن اما اسم شریفشون رو ننوشتن. کماکان سامانه پیامکی 30,036,37 و تلفن 22,65,25,25 در اختیار شماست و در خدمت آقای مهندس سعید توحیدی هستیم، سازنده سیستم های تصفیه خانه های صنعتی و تجهیزات فیلتراسیون. در حالی که حدوداً 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه باقی مانده، آقای مهندس نظرتون در مورد اظهار نظر دوستانمون چه هست؟ برخی گفتن که به نظر ما ایشون به واسطه اینکه سرمایه در اختیارشون بوده و اوضاع مالی خوبی داشتن موفق شدن، علاوه بر اینکه حالا خیلی از این دوستان به مسائل دیگری هم اشاره کردن که به نظرم اون مسائل بیشتر صدق میکنه در احوال شما.
بله، من تشکر میکنم از دوستان خوبی که اظهار نظر فرمودن. ببینید، من شاید این موضوع رو مطرح نکردم ولی در اون پروژه‌ای که ما در واقع با اون شرکت اروپایی داشتیم، به سبب این که در مقطعی بود که نرخ ارز به شدت در کشور تغییر پیدا کرد و ریال در واقع ارزش خودش رو از دست داد، ما در اون پروژه که خود من هم شریک بودم، به اغراق میگم که ما در اون پروژه به نقطه صفر رسیدیم و هر چی که داشتیم و نداشتیم در واقع از دست دادیم و مطالبات رو دادیم و از اون پروژه به صورت موفق اومدیم بیرون. و من وقتی که مجدداً اون کارگاه 70 متری رو اجاره کردم و شروع به کار کردم، میشه گفت که واقعا شاید بعضی وقتا من میگم از منهای صفر شروع کردم، ولی به اون کاری که داشتم و به اون ایده‌ای که داشتم کاملا ایمان داشتم. و این جنبه شعار نیست، جنبه این هست که با یک انرژی خاصی کار رو شروع کردم. و جالبه بدونید که همین الان هم به عنوان یک تولید کننده که فعالیت میکنم و ساعت کاریم رو از ساعت 5 صبح شروع میکنم تا ساعت مثلا 7 یا 8 شب که من برمیگردم، کاملا در واقع به صورت هدفمند کار میکنم. و شاید باور نکنید ولی خیلی از اخبارهای در واقع حالا شبکه‌های مختلف رو، حالا اخبارهایی که منفی هست و جنبه در واقع غیر مثبت نیست برای
سازنده
و سازنده نیست و در واقع بازدارنده حرکت هست رو اصلا گوش نمی کنم و هدفمند و متمرکز دارم کار میکنم. وگرنه به هر حال من همیشه اعتقاد دارم تو اون مسیر و اون هدفی که انسان برای خودش قرار میده، به هر حال همیشه موانعی هست که به صورت ترمز باشن و شما رو بخوان از اون مسیر و اون جاده‌ای که در واقع شما هدف گذاری کردین به اون نقطه هدف برسین. در هر موقعیتی، در هر موقعیت مالی، در هر موقعیت کاری که قرار دارین، شما رو از اون مسیر خارج کنن و این تمرکز شما و این هدف گذاری شما و اون ممارست شماست که همیشه شما رو تو اون جاده و تو اون مسیر نگه می‌داره.
در واقع ایمان به انجام کار و هدفی که داریم که کمک میکنه که حتما در اون مسیر قرار بگیریم و باز نیستیم. آقای شریفی تبار از فارس جهرم سلام کردم به شما، گفتن که جناب مهندس بفرمایید که بدون تجربه کاری اون میز چوبی، حواسشون هنوز اونجاست که اون میز چوبی رو چطور ساختید و الان درآمدتون در حد مطلوب هست؟
ببینید اون میز چوبی رو خب من الهام گرفتم از میزهای چوبی که توی محیط بیرون میدیدم و خب به هر حال اون موقع اینترنت نبود و شاید امکانات این نبود که ما بتونیم در واقع تصاویر زیادی از میزهای چوبی رو ببینیم، ولی اون چیز میزهایی که در اطراف ما بود و قابل مشاهده بود به من الهام دادن و من یک تلفیقی از اونها و اون ایده های خودم رو پیاده کردم و اون رو ساختم. در رابطه با الان من خدمتون عرض کنم که به هر حال با این همه تلاش، بله من الان در موقعیتی هستم که کسب و کار در واقع موفقی رو ایجاد کردم و پرسنل در واقع زیادی هستن که تون مجموعه به صورت همدل و همراه دارن کار میکنن و همیشه هم سعی کردم از خرد جمعی استفاده بکنم.
احسنت به شما. خب یکی از مخاطبانمون 0912 4 6 49 به شما سلام کردن، در مورد یک بار شکست شما توضیح دادید اما گفتن که آقای مهندس چند بار کلن انصافا شکست خوردید و دوباره بلند شدید و اگر مسبب این شکست ها آدم هایی بودن که دور و بر شما بودن، چطور تونستید دوباره اعتماد خودتون رو نسبت به مردم و اطرافیانتون بهبود ببخشید و ادامه بدید؟
ببینید من بیشتر به این فکر نمی کنم که مسبب شکست، اولا که خب به هر حال این یک شکست بود، شکستی بود که در واقع سنینی بود که من بایستی به سرعت خودم رو ترمیم می کردم و با در واقع هدف گذاری این کار کردم و همواره من در رابطه با شکست همیشه خودم رو مقصر می دونم. عملا اگر دیگران هم در واقع مؤثر بودن در این شکست و یا در این در واقع اتفاقی که برای ما افتاد، ولی من به دیگران خورده نمیگیرم و همیشه خودم رو مسبب اون شکست میدونم و در واقع خودم رو بازسازی و ترمیم میکنم. الان هم به همین شکل هست. توی برنامه های کاری اولین در واقع مقصر رو خودم میدونم. اگر در برنامه کاری و در واقع یک کاری رو که بخوایم انجام بدیم و با اون ترتیب خاص خودش انجام نشه و به یک در واقع مشکلات کاری برخورد بکنیم، قطعا مسبب رو من خودم میدونم.
خب دوستان، به فرمایش آقای مهندس اگه توجه کرده باشید و یک شنبه ها رو به خاطر بیاورید که با موضوع کوچینگ در خدمت شما هستیم، سوالی که از شما میپرسیم هست که اون مشکلاتی که دارید به نظرتون عوامل داخلی یا خارجی مسببش هستند، که آقای دکتر قوامی حتما پیرامونش با شما گفتگو میکنه، ازتون میپرسه. همه علاقه مندان به کارآفرینی، افرادی که تولید کننده هستن برای خط ارتباطی برنامه حاضر میشوند و نهایتا میبینید که نوک پیکانها برمیگرده سمت خود ما، یعنی که مسببی وجود نداره. اگر هم وجود داره باید خلاصه تلاش کرد و مشکل رو حل کرد. آقای سیامک اسکندرپور به ما نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما. 0912-4-19-17 به ما نمره 20 دادن، گفتن نقطه عطف زندگیشون کنجکاوی بوده و البته آشنا شدن با اون شرکت خارجی. خیلی ممنون از اظهار نظر شما. به ما نمره 20 دادن، اسمشون رو آقای نبی فارسی هستند از فارس، سپاسگزار از ترکمن صحرا. گفتن که نقطه عطف زندگی میهمان برنامه شما خلاقیت بوده و البته خانواده محترمشون. آقای احمد، خیلی ممنونم از شما جوای احمد. آقای پیریایی از تهران، از شما تشکر میکنم که گفتن که روانشناسی من از آقای مهندس این بوده و برداشت من این هست که تفکر روی کرده تکامل محور و توسعه محور نقطه عطف زندگی ایشون بوده. خیلی ممنونم از همه شما دوستانی که را گرامی که به ما نمره 20 دادید و تا این لحظه با ما همراه بودید. آقای مهندس، خیلی دلم خواست که این گفتگو همچنان ادامه پیدا میکرد، اما خیلی زود وقتمون به پایان رسید و امیدوارم که باز توفیق داشته باشیم در برنامه‌های آتی در خدمت شما باشیم و میزبانتون باشیم. اگر اجازه بدید الان می‌خوایم از حضورتون مرخص بشیم چون فرصتمون تمام شد.
خواهش می‌کنم. من هم تشکر می‌کنم از شما و از بینندگان، از شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما.
امیدوارم که همه ما راهی پیدا بکنیم برای رسیدن به موفقیت در آرامش و در پایداری.
سپاسگزارم از شما. بیاید با هم و با این ذکر زیبا دفتر شب آفتابی امشب رو ببندیم. الهی که خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.